العالمین و صلوات و سلام علی رسوله و آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه الشریف و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و خزان العلم. در آستانه ولادت سراسر سعادت و معنویت بزرگ انسان، بزرگ بانو و بزرگ قهرمان میدان فضائل، ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. در ابتداء سخن میلاد این وجود نورانی رو من به شما عزیزان تهنیت و تبریک عرض میکنم. در محضر امام مورد زیارت و مزور خودمون عرضه میداریم: سلام بر شما ای اهل بیت نبوت و موضع رسالت و مختلف الملائکه. در مسئله موضع رسالت تو سه وجه عرض کردیم. یک وجهش این بود که جایگاهی که رسالت انبیا در این عالم دارد، جایی که رسالت به اونجا گذاشته شده است، بار رسالت به دوش افرادی گذاشته شده است، همون قلب شریف و وجود نازنین امامان معصوم ما. یک وجه هم این بود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اساسا رسالت پیامبر ارائه انسان کامل است و رهبری اسلام انسان کامل است و مسئله ولایت هدف بعثت است که یک انسان کاملی که هرچه خوبان همه دارند او به تنهایی دارد و دیگر انسانها باید خودشون رو با او منطبق بکنند تا خلأهاشون رو در زمینه‌های ارزش و فضیلت پر کنند، اون امامی است که ولایت الهیه در زمین دارد و برای ماها هم مورد علاقه و محبت و قهرمان ماست. و اگر ولایت امیرالمومنین رو پیغمبر خدا مطرح نکرده بودند، گویا اساسا رسالتشون رو انجام نداده بودند. 23 سال تبلیغ، تبیین تئوری، منهای یک تجربه عینی در خارج هیچ پایه و پایگاهی نخواهد داشت. تمام شعارها وقتی ارزش پیدا میکند که انسان یک نمونه عینی در خارج بتونه ارائه بده. به الا انسان با شعار دعوت میکنه، میان میبینن خبری نیست و میروند. تأکید روی موجودیت امیرالمومنین، روی مسئله اساسی عینیت و تجربه انسانی است که تنها به شعور، تنها به شعار و دعوتهای پرزرق و برق بسنده نشود. اگر حقیقت دین رو میخواییم باید در زندگی اولیا پیدا بکنیم. در کتابها دین پیدا کردن انسان رو دیندار نمی کند. باید در زندگی دین پیدا کرد، در متن جامعه انسان دیندار رو یافت. و ولایت یکی از جهات اهمیتش هم اینه که عینیت دینه، عینیت قانونه، عینیت فرموله، عینیت ایده ایست که شعار اون ایده داده شده است. لذا اینا موضع رسالت هم. اساسا رسالت برای ارائه این نمونه هاست. تا این نمونه ها نباشه انسان راه انسانیت رو نمیتواند بپیماید. حالا همه اینها برای چیه؟ برای این است که انبیا آمدن تا بشر را بنده خدا سازند. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هدف خلقت عبادت پروردگار عالمیان بوده، رسالت انبیا بنده سازی بوده، آمدن تا انسان را از این خودخواهی، لجام گسیختگی، خیر سری، خودپرستی، هواپرستی، این که خود را آزاد و بیقید ببیند، از این وضع برهانند. وجود بشر را از این پراکندگی که اگر آزاد باشه در اختیار تعلقات و تمایلات خودش است، هیچ وجود متمرکزی نداره، وجود پراکنده ای دارد. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آدم چند تا خدا داشته باشه، چند تا رئیس داشته باشه، چند تا صاحب اختیار داشته باشه بهتره، یا الله واحد قهار؟ همه خواستاش آدم در یک خواسته متمرکز بکنه، این میشه بندگی. انسان از آزادی خودش دست بردارد، از اینکه دلش او رو به هر سو بکشاند از این منصرف شود و از روی اراده بگوید من بنده تو هستم، خودم رو در اختیار تو گذاشتم، خدا هر چه میگی همون رو انجام بدم. رسالت انبیا رسوندن بشر به هدف خلقت بوده و هدف خلقت بنده شدن برای خدا بوده و گذر از این آزادی های حیوانی بوده. در زمینه بندگی خدا مسئله اعلا، شما بزرگوارها هستید که ما سلامتون میکنیم. موضع رسالت، جایگاهی که رسالت پیامبر عملی شده، تحقق پیدا کرده، اونا آمده بودن تا بندگی رو در روی این زمین ارائه کنند. ما در وجود شما جز بندگی نمیبینیم، همه وجودتون بندگی خداست. خب به دنبالش عرضه می داریم و مختلف الملائکه. سلام بر شما ای بزرگان ما که شما محل رفت و آمد فرشتگان هستید. اختلاف به معنی رفت و آمده، اختلاف اللیل و النهار به معنی مخالفت شب و روز نیست، رفت و آمد شب و روزه. اختلاف نه اینکه یکی میره یکی میاد خلف او واقع میشه. در اختلافات همین جوریه دیگه، وقتی تضاد بود یکی رفت میشه یکی میاد به جای او، لذا همون هم از این گرفته شده است. مختلف الملائکه یعنی جایگاهی که فرشتگان رفت و آمد میکنن. حالا یکی از عناوین و سمتهایی که امام معصوم دارد، ولی مطلق خدا در روی زمین دارد، این است که مرجع رجوع همه فرشتگان هستش. الملائکه، ملائکه جمع ملک هست، وقتی با الف و لام جمع اطلاق میشه در اصطلاحات ادبی عرب افاده استغراق می کند، یعنی همه فرشتگان. الملائکه یعنی همه فرشتگان، مختلف الملائکه، نه اینکه پایگاه بندگی در روی زمین قرار داده شده خدا نماینده خودش رو، خلیفه خودش رو در روی زمین قرار داده. انی جاعلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدهم، خلیفه خدا، نماینده خدا وقتی در روی زمین بود تمام کارگزاران عالم آفرینش با نماینده خدا در ارتباطند، نه اینکه مدیریت عالم آفرینش و کارگاه خلقت به دست خلیفه و نماینده سپرده شده است، پس مجموعی کارگزاران به او کار دارند، قهرن پیش او رفت آمد و تردد دارند. قرآن کریم قسم به مدبرات یاد می کند، والمدبرات امرا، قسم به فرشتگانی که عالم رو تدبیر می کنند، اداره می کنند. این که ما می بینیم موجودات جامد هم قانونمندند و اونقدر قانونمندند و اونقدر عجایب و فرمولها و جدولهای ظریف و دقیق بر اینها حاکمه و در اینها نهفته است که پیشرفتهای علمی عالمان ما به فهمیدن عجایب موجودات یک دانشمند، یک محقق، یک انسان اندیشمند که به درجات بالای علمی میرسه، میگه علمش رو از کجا میگیره؟ در همین کتاب طبیعت مطالعه میکنه، سطور طبیعت رو میفهمه، رموزش رو به دست میاره، میشود محقق، میشود مکتشف، میشود عالم، میشود پژوهشگر، میشود یک دانشمند والا. از اونجایی که همه موجودات از یک حرکت علمی برخوردارند، از یک حرکت حکیمانه برخوردارند، به قدری متقن حرکتها، به قدری دقیق فرمولها که در هیچ گوشهش بیقانونی نیست، لذا در هر گوشه‌ای از ذرات این جهان بشر مطالعه کند دست به قانون جدیدی پیدا می کند، سنت جدیدی رو، مشیت جدیدی رو، قانون جدیدی رو، فرمول جدیدی رو کشف می کند و در اثر کشف آثار موجودات خود موجودات را اسیر آثار خودش می سازد. در اثر تجزیه هایی که می کند، ترکیب هایی که می کند، در خود همین موجود سلطه پیدا میکنه و از او کار میکشه، استخدام میکنه هر موجودی رو که به درون اون موجود راه پیدا کرد، سرش رو گرفت، رازش رو یافت، حالا بر خودش مسلط میکنه، از طریق همون راز و رمزی که او دارد ازش بهره میگیره. فلان دارو رو در فلان گیاه نمیدونست وجود داره، حالا مطالعه کرد، دید فرمول درمان فلان بیماری در همین گیاه نهفته است، حالا که اثر این گیاه رو، راز این گیاه رو، سر این گیاه رو کشف کرد، با همون سر، با همون راز خود گیاه رو اسیر میکنه، حالا دیگه در خدمت گرفته و استخدامش کرده است. مجموعه عالم عبارت است از همین مجموعه قوانینی که همه قوانین متقنند و انسان هر قدر مطالعه کنه بیشتر به قانونمندی عالم پی میبره. خب موجودی که عقل نداره، موجودی که شعور نداره، موجودی که اراده نداره، موجودی که اختیار نداره، چگونه اینقدر دقیق کار میکنه و فرمولهای دقیق رو در خودش گنجونده است؟ بر حسب بینش دینی ما اعتقاد داریم که همه این قانونها به دست موجوداتی آگاه با شعور و قانونمند سپرده شده. اگر گیاهی در مسیر حرکت ریشه به مانع برمیخوره و به طور طبیعی مسیرش رو عوض میکنه، از یه جایی میره که اون مانع نباشه، و اگر یک جایی از بدن یا از تنه درخت زخم برمیداره، میبینیم بلا فاصله نیروها میان تا جبران کنن و این رو التیام بدن و اون خلع رو پر کنن، با اینکه ما در اینا عقلی شعوری اراده‌ای نمیبینیم، اینا رو بر حسب بینش دینی ما اعتقاد داریم یک موجودات نامرئی عالم آگاه آشنای به قانون نظارت بر اینها رو در عهده گرفتن. هر جا جدولی هست این جدول رو دستی پیاده کرده، هر جا طرحی هست، هر جا قانونی هست، این قانون به دست یک موجود آگاه مجرد معصومی که خطا در کارش هم نمی کنه. لذا خطا در طبیعت نیست. هیچ وقت نور خورشید خطا نمی کنه، خود خورشید خطا نمی کنه، ما خطا نمی کنه و وجود ما وجود طبیعی ما که خطا نداره، که خطا برمی گرده به اشتباه ما در تطبیق، چیزی رو که ما خیر نیست خیر میپنداریم، میریم سراغش بعد میبینیم اشتباه کردیم. چیزی رو که وجود نداشته، سراب بوده، ما فکر میکردیم آب، میریم جلو بعد میبینیم آب نبوده، سراب بوده، اینجا خطای ما ظاهر میشه. وگرنه در حرکت طبیعی موجودات هیچ نوع خطایی وجود نداره، یعنی طبیعت از اسمت برخورداره. همه موجودات فرمان خدا میبرن برای که در دست مأمورین خدا کار میکنن. اون مأمورین معصومن، از خودشون اراده و انتخابی نخواهند داشت. میگن ما ارادمون تابع خاص محبوب خودمون هست، ما با او یکی هستیم، ما آینه او شدیم، ما مظهر مشیت او شدیم، لذا منتظریم تا او چه فرمان دهد. قبل از آنی که او فرمان دهد ما کاری سلیقه‌ای برنامه‌ای از خودمون نداریم. قرآن کریم اینها رو موجودات معصومی معرفی میکنند. آیات قرآن گاهی میفرماید لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. اینا بر خدا سبقت نمیگیرند. در قول مطلق قول نیست، فعل هم قوله، اعمال انسان حرف میزنه، قیافی انسان حرف میزنه. در روز قیامت که انسان زبان شهادت میده، گوش شهادت میده، اعضای شهادت میده، معلوم نیست شهادت قولی باشه. خود این وضع داد میزنه که چه کرده، خودش رو نشون میده. لذا همه موجودات فعلشون قولشون هست. انسان با کارش معرفی میشه، انسان با کارش شناخته میشه. همون گونه که حرف انسان معرف علم انسانه، معرف دانش انسانه، معرف ضمیر انسانه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، کار هم همینجوره، حرکت هم همینجوره. هر حرکتی گویای یک حقیقتی است که اهلش میفهمند. بعضی ها حرکات دست و پای ما رو مظهر درون ما میگیرن، باطن ما رو از حرکات ما میتونن تشخیص بدن. بنابراین لایسبقونه بالقول نه تنها در گفتار و حرف زدن بر خدا سبقت نمیگیرن، نه هیچ حرکتی ندارن جز اینکه خدا اشاره ای داشته باشه. اونا منتظر فرمانن، هر فرمان خدا به اونها بده اونها اجراء فرمان میکنن. به این موجوداتی که کرامن کاتبین، کریمن و عکس برداری میکنن، کتابت میکنن، ثبت میکنن حقایق عالم رو، این موجودات مدبرات امرند، یعنی حکومت خدا رو، دستگاه آفرینش رو اینها تدبیر میکنند. روایات ما در ارتباط با فرشتگان چیزهای عجیبیه و از علائم و ضروریات ایمان مؤمن که در حد نصاب ایمانش نخواهد بود مگر اینکه اقرار و اعتراف به وجود فرشتگان هم داشته باشد. آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبله و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. هر مؤمن ایمان به الله داره، علاوه بر این که رهبرشون مؤمنه، خودشون هم به دنبال رهبرشون ایمان به الله دارن. کلون همه مؤمنین، آمن به الله و رسولهی و رسولهی و ملائکتهی و کتبه، هم به خدا، هم به رسولان خدا و هم به فرشتگان خدا، ملائکت الله، و هم به گذشتگان ایمان دارن. لازمه ایمان قبول دستی ماورای طبیعته که این طبیعت جامد، این طبیعت ناآگاه، اینجور هم نیست که شما فکر میکنید ناآگاهه. اینا یه ملکوتی دارن، اینا یه ملکی دارن، اینا یه حقیقتی دارن، اون حقیقت نشون میدهد که در دست خدا. روی این حساب فرمودن که در آسمان 70 صف فرشته وجود دارد که اگر همه خلائق عالم جمع بشن یک صفش رو نمیتوانن بشمارن. در روایات ما دارد بر این که قطره بارانی از آسمان نمی آید مگر اینکه فرشته اون قطره را پایین می آورد. در روایات ما دارد بر این که اعمال انسان رو فرشتگان می نویسند. ما یلتزم قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ لفظی کسی نمی گوید مگر در پیش او مراقب هست. رقیب از رقبه است، رقبه به معنی گردن است. شکارچی وقتی شکار رو زیر نظر میخواد بگیره گردنش رو دراز میکنه، نگاه میکنه که درست اشراف بر او داشته باشه. از این جهت هر مواظبتی رو مراقبت گفتن، چون گردن میکشن که زیر نظر بگیرن تمام حرکات رو. هر گفته ما رقیب دارد، یعنی مراقب داره، ولی این رقیب یه صفتی هم دارد که عتیده، یعنی آماده است، غفلت نداره، همیشه آماده باش داره. ما یلتزم من قول الا لدیه رقیب عتید. در ارتباط با ستارگان روایاتی داریم، در ارتباط با رشد جنین، صورتگری جنین روایات داریم، در ارتباط با بالا رفتن گناهان روایات داریم که فرشتگان گناه رو بالا میبرن، در ارتباط با نزول رحمت از طریق فرشتگان روایات داریم، و در مجموع این عالم محفوف به موجودات عالم و بینا هستن. ما همه عالم رو تحت نظر فرشتگان و مامورین خدا میدانیم. خود ما هم جایی نیست که بریم اونجا موجودات آگاه معصومی با ما همراهی نکرده باشن. اینا فرشتگانن، قلب ما رو اونها اداره میکنن و همه عالم رو اونها اداره میکنن، نبض ما رو اونا تنظیم میکنن. و روی همین حساب هست که اعمال ما هم در عالم عکس العمل دارد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگر مردم آبادی ها، مردم شهرها اگر ایمان و تقوا داشتن، ما درهای برکت آسمان رو بر روی اونها باز میکردیم. باران یک امر طبیعیه، اما طبیعت خود به طور طبیعی با انسان عکس العمل داره. عمل انسان بازتاب ایجاد میکند در مجموعه عالم، موج ایجاد میکنه، نه اینکه مهره حساس عالم آفرینش کارگاه خلقته. اگه انسان بد عمل کرد، فرشتگان مأموریتشون رو یه جور دیگه عمل میکنن. اونا مأمورن متناسب با ما به ما روزی بدن، متناسب با ما به ما عزت بدن، متناسب با ما به ما حکمت بدن، متناسب با ما به ما معنویت بدن. همه چیز رو خدای منان با دست اونها به ما عنایت میکنه و ما اگر وظیفمون رو درست عمل بکنیم، اونا درست اداره میکنن، و اگر وظیفمون رو درست عمل نکردیم، ما محروم میشیم از تدبیر فرشتگان. اون وقت طبق فرمول و سنت دیگری به خود رها میشیم. وقتی که محافظ نداشتیم، وقتی نگهبان نداشتیم، سرتاپای زندگیمون رو اشتباهات میگیرد. قرآن کریم دارد ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر اینکه یک نگهبان داره. روی این حساب اولیاء خدا هیچ وقت از مرگشون نمی ترسیدن، در برابر دشمن، در برابر مستبد، در برابر دیکتاتور، در برابر قدرت‌های بزرگ. یک پیغمبر به تنهایی با تمام دنیا در می افتاد، هیچ هوادارم نداشت، هیچ نگرانی هم نداره. چرا؟ برای اینکه خدا براش محافظ داره. ان کل نفس لما علیها حافظ، انسان نگهبان داره. و این که انسان بداند عالم محفوف به موجودات آگاه و قدرتمنده، به انسان آرامش میده. ما باید بندگی خودمون رو بکنیم. اگه ما بندگی خودمون رو کردیم، دستی که ما را آفریده با مأمورینی که در خدمت ما قرار داده وضع ما را اصلاح میکنه. وقت هم مسئله روزی برای ما حل شده است، دیگه حصر اقتصادی و این مسائلی که امروز برای ما نگرانید، نگرانی ما فقط باید از گناه خودمون باشه که ما درست درس نخوانیم، درست تحقیق نکنیم، درست تجربه نکنیم، درست نبینیم، درست انجام وظیفه نکنیم. ما اگر وظایف سیاسی خودمون رو، وظایف علمی خودمون رو، وظایف فرهنگی خودمون رو، وظایف اقتصادی خودمون رو، اونی که خدا به عهده ما گذاشته، اگر ما اطاعت خدا کردیم، خدا هم دارد که اطیع و من اطاعنی، من مطیع کسی هستم که از من اطاعت بکنه. اگه شما فرمان من را بردید، منم به خواستای شما جامعه عمل می پوشانم. مأمورین زیاد در خدمت هستند، همون گونه که در جنگ بدر خدای ممنون 3000 فرشته رو فرستاده و دوشادوش رزمندگان، اونا جنگیدن تا دشمن رو تار و مار کردن. صریح قرآن هم هست، هیچ بحثی هم در حقانیت این مسائل نیست. ما اگر خدایی باشیم، خدا فرشتگان را به کمک ما، به امداد ما در زندگی می فرستد. از نمونه هایی که حالا چون شب ولادت حضرت زهرای مجزی سلام الله علیها، دلهای پاک و منور شما هم شوق دارد که در ارتباط با نور فاطمه مجزی سلام الله علیها هم نورانیت جدیدی کسب بکند، جناب ابیذر بود گویا، آمد خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، دید که خانم داره قرآن تلاوت میکنه ولی دستازی که در خانهش هستش خود به خود داره گردش میکنه و گندم رو آرد میکنه. خیلی تعجب کرد، برگشت به خدمت پیغمبر، گفت من وارد خانه امیرالمومنین شدم، دستاز بدونی که دست فاطمه زهرا بگرداند مشغول گردش بود و زهرای مرضیه هم مشغول تلاوت قرآن بودن. تعبیری که پیغمبر دارد اینه: اما دختر من فاطمه، قد ملع الله قلبها و جوارحها بالایمان. خدا قلب فاطمه رو و جواره فاطمه رو سرشار از ایمان کرد. این معجزه ایمانه. وقتی انسان به تکلیفش عمل کرد، اونجا که ضعف برش عارض شد، خدا کمک برش میفرست. ما اگه در مسیر بودیم، تو راه بودیم، ما رو تو راه نمیگذارن که. ما از راه بیرون میریم که سرگردان میشیم، در میمانیم. اگه تو خط باشیم، تو راه خدا باشیم، ضعف ما رو جبران میکنن، نقص ما رو ترمیم میکنن، دست ما رو میگیرن، یقینا هم تضمین شده ما را به مقصد میرسانن. خب حالا این همه فرشتگانی که عالم رو تدبیر میکنن، آیا خودشون تدبیر میکنن یا به دست کسی سپرده شدن؟ این مختلف الملائکه جاش اینجاست که خدای منان ولی خودش رو، خلیفه خودش رو در روی زمین بر همه فرشتگان محیط قرار داده. فرشتگان میان و از کان حقیقت خلیفه خدا حقیقت میگیرن و جهان را اداره میکنن. مجموعه فرشتگان در اختیار ولی خدا هستند، در اختیار امام معصوم هستند. یک آیه در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره هست که خدای منان همه فرشتگان را امر کرد که به آدم سجده کنند. پس سجد الملائکه. الملائکه یعنی همه فرشتگان. همه فرشتگان در برابر آدم سجده کردن، در برابر آدم سجده کردن یا در برابر آدمیت سجده کردن؟ ظاهرش اینه که در برابر آدمیت سجده کردن. همه فرشتگان در برابر آدمیت سجده کردن، یعنی مجموعه خلقت، همه عالم خلقت در دست مجموعه فرشتگان. وقتی مجموعه فرشتگان خضوع میکنن، تسلیم میشن، یعنی همه عالم در اختیار شماست دیگه. شما وقتی مجموعه فرشتگانی که عالم رو اداره میکنن در اختیار گرفتید، پس عالم آفرینش همه در اختیار شماست. پس سجد الملائکه الا ابلیس. همه فرشتگان سجده کردن مگر ابلیس. ابلیس هم ملک نبود، وگرنه قلب ماهیت که نمیداد که. او از اول موجودی بود که هوای نفس داشت، منتها با عبادت بزرگ میشد. خیلی وقتا آدم عبادتش منشه، یعنی هوای نفسش منشه عبادتش میشه، پناه به خدا میبریم، برای اینکه میخواد خودش رو مطرح بکنه. تو وادی هرزگی مطرح نمیشه، میاد مقدس بازی در میاره تا اینکه اینجا مطرح بشه. شیطان از این نمونه افراده که در عبادت بت میشده، اگه میرفت تو هرزه ها میمون کسی احترامش نمیکرد که، اما تو اومده تو وادی قداست، تو وادی طهارت، با این فرشته ها، با این فرشته های بی هوا، با اینا هم همراه شده، بالا رفته، به مقامی رسیده است. حالا مقام امتحان آمد، ما بالا بودن شما رو میخواییم بازمایش بکنیم، بینیم بالا بودن شما که این همه ادعا دارید واقعا بالایید یا ادعای بالایی دارید. گفتن که در برابر این خلیفه سجده کن. گفت ای من 6000 سال عبادت کردم، این تازه به دوران رسیده، من میام در برابر این سجده کنم. معلوم شد هیچ بالا نرفته، معلوم شد همش این پایینا سیر میکرده، بنا بوده خودش بزرگ بشه، هیچ بالا نرفته. هرچی آدم بالا سر داره کوچکتر میشه، علم هرچی فزونتر بشود علم جا نمیگیره. که چرا جا نمیگیره؟ دارن که اصلا گندگی نداره، نمود نداره. که در روایت ما داریم که این جزء روایاتیست که برای روانشناسی هم خیلی میتواند سوژه علمی و تحقیقی باشد، کل وعاء یزیق بما فیه الا وعاء العلم. هر ظرفی رو که شما پر بکنید این ظرف تنگی میکنه، هرچی مضروب بزرگ بشه ظرف تنگ بشه دیگه، ظرف و مضروب تناسب خودش رو از دست بده، تنگنا ایجاد میشه دیگه. الا وعاء علم، مگه ظرف علم؟ که تو ظرف علم شما هرچی علم بریزید دیگه این تنگی نداره. انسان مغزش، قلبش، روحش، هرچی علم داشته باشه علم در اونجا جا میگیره. ولی دو تا آدم گنده در یک صندلی هیچ وقت جا نمیگیرن. اون علم هرچی بالا برود ظریف‌تره، رقیق‌تره، کوچکتره، لذا جا میگیره، جا اشغال نمیکنه. هرچی آدم پایین تر بیاد گنده تر میشه، هرچی بالاتر بره رقیق‌تره، هرچی بالایی نبوده خیلی هم پایینی بوده. اون وقت به شیطان گفته شد که استکبرت ام کنت من العالین، آیا تو استکبار کردی که تن در ندادی به خضوع در برابر آدمیت یا آدم، یا از عالین بودی؟ ام کنت من العالین، معلوم می شود غیر از آدم و غیر از فرشتگان یه موجوداتی بودن که اونا عالین هستن، مأمور به سجدم نبودن. به ابلیس گفته شد تو آیا از استکبار بود که سجده نکردی؟ ام کنت من العالین. این عالین مشرف بر فرشتگان و آدمند. ما در این مختلف الملائکه میخوایم بگیم که فرشتگان اگر اونجا هم اومدن سجده کردن، با فرمان شما آمدن سجده کردن. امام صادق علیه السلام فرمودند با کسانی که مخالف شما هستن در مسئله ولایت و حکومت، با سوره قدر با اونها صحبت بکنید، هیچ جوابی نخواهند داشت. امام صادق علیه السلام فرمودند که گروهی از طایفه عدی و تیم، ابوبکر از طایفه عدی هست و عمر از طایفه تیم، اینا در خدمت پیغمبر خدا بودند و پیامبر اکرم قرآن میخوندند، هم خشوع داشتن هم گریه کردند، گریه میکردند، حالت گریه بهشون دست داده بود. گفتند که چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن به خاطر این سوره قدر، به خاطر اون چه که چشمم میبیند و اون چرا که چشم این میبیند، اشاره به امیرالمومنین کردند. اونا پرسیدن چی رو چشم شما میبیند؟ حضرت فرمودن تنزل الملائکه و روح من کل امر، فرشتگان نازل میکنند از هر امر در شب قدر، و من اون چی که همه فرشتگان نازل میشن و اون چی که میارن، همه چی میارن دیگه، من کل امر دیگه، فرشتگان گزارش مجموعه جهان و آفرینش و عمل کرده کارگاه خلقت رو شبهای قدر به دست خلیفه خدا میدن و بر اساس عمل کرده گذشته جدول آینده رو، برنامه آینده رو ترسیم میکنند و تصویب میکنند و به امضای امام زمان میرسانند. تنزل الملائکه و روح من کل امر سلام. آقا پیغمبر خدا فرمودن آیا من کل امر دیگه چیزی باقی مونده؟ از کردن نه. فرمود خب من اینو میبینم. گفتن که بعد از شما کی میبیند؟ دستشون رو روی سر امیرالمومنین گذاشتن و گفتن ایشان میبینه. این آیه اگر انسان اعتقاد به یک وجودی نداشته باشه که اون وجود یک اشراف کلی به همه عالم آفرینش دارد، هیچ پاسخی و تفسیری برای این سوره قدر نخواهد داشت. تنزل الملائکه و روح، نه اینکه در گذشته نازل شد، به طور استقبال داره مطرح میکنه، تنزل الملائکه و روح فیها من کل امر سلام. شبهای قدر همه فرشتگان از هر امر به پیش اون کسی که فرود میان خبری میارن، سلامتی میارن، گزارش میارن و او اشراف و احاطه و اطلاع و استحضار پیدا میکنن از مجموعه عالم. ما در این حضورمون در محضر آقایی که رفتیم به زیارتش به یه مقامی، به یه حقیقتی، به یه رازی دست یافتیم که اولا عالم عالم حسابه، هرچی پایین میاد هرچی بالا میاد، بالا میره گزاف و گتره نیست، اونجا نور چشمی های همینجوری وجود ندارن، اونجا حسابه، اونجا قانونه، اونجا جدول های منطبق با واقعیات، موجوداتی معصوم در رفت آمدن و همه اینها به محضر او تمرکز پیدا میکنن و از او فرمان میگیرن. هم عالم رو یک عالم آگاه میابیم و هم آقای عالم رو پیدا میکنیم که ما خودمون رو رسوندیم اون سرچشمه. حالا که همه فرشتگان هدایت در اختیار او هست، فرشتگان علم در اختیار او هست، فرشتگان قدرت در اختیار او هست، فرشتگان عزت و پیشرفت در اختیار او هست، ما خودمون رو رسوندیم به او، پس بخوایم ازش. او هیچ محدودیتی نداره، اگر کسی زیر نظر اونها باشه میتوانن از مجموعه نیروهای عالم برای بالا بردن انسان استفاده بکنن. مجموعه نیروهای عالم به نام ملائکه نامگذاری شدن. قانون جاذبه را که ما قانون جاذبه میگیم و هنوزم برامون ملموس نیست، فقط از آثارش کشف میکنیم. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، من خدای منان میفرماید قسم به اون چه که میبینید و قسم به اون چه که نمیبینید. نادیدنی ها خیلی بیشتر از دیدنی های این عالم هست و اون نادیدنی ها ما ها رو احاطه کردن، ما اونا رو نمیبینیم، اونا ما رو میبینن و زیر نظر گرفتن. اگر انسان خودش رو در محضر کسی ببیند که همه چشم های عالم، عالم همه چشم، عالم همه آگاهیه، عالم همه شعوره، عالم همه حرکته، این جوشش، این جهش، این آگاهی، این چشم بودن همه اتصال به وجود نازنین امامی دارد که ما رفتیم در محضرش و سلام عرض میکنیم بهش. عرضه میداریم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. حالا باید ما وقتی اونجا رسیدیم، به این مقام رسیدیم که خودمون رو در جایگاهی میابیم که معرفت به مقام امام و معرفت به نزول همه نیروهای عالم در پیشگاه او پیدا میکنیم، وقت میتونیم ازش توقع داشته باشیم که خلاصه دستور بدن این مامورینی که با ما همراهی میکنن قلم به خوشبختی ما بزنن، قلم به مفید بودن عمر ما بزنن، ما رو نگذارن که بیفتیم. اگر فرشتگان علت دوام تحت فرمان امام معصوم در مسیر الهام دادن به ما باشن، هر جا میخواییم خطا بکنیم اونا میان جلو و خطای ما رو میگیرن. و کم من بلائن دفعته، در سوره در دعای مبارکه کمیل میگیم کم من بلائن دفعته، این بلایی که دفع میشه با اذن حضرت دفع میشه و به دست فرشته دفع میشه. اون وقت اگرم کار بد کردیم آبرومونو نبر، یه فرصتی به ما بده که دوباره خودمون رو جبران کنیم. و کم من قبیح سترته، ما در روایات داریم که خدای منان 70 پرده قرار داده تا اینکه بندگانش خودشون رو بازسازی کنن، عیوب و خلأها و ضعف‌هاشون رو دیگران نفهمن که کار بهشون ندن. بعد انسان که سماجت میکنه 70 پرده رو میدرد و دیگه بی‌پرده میشه، خدا به فرشتگان دستور میده حالا وقت آن است که با پر خودتون بپوشانید، یه بار دیگه هم نگذارید رسوا بشه، شاید برگشت دوباره پوشش پیدا کرد. ما اجمالا به محضر یه آقایی رفتیم که یه همچه قدرتهایی داره، میتونه جلو آبروریزی رو بگیره، میتونه به ما الهام بده، حقایقی رو روشن بکنه. بزرگان ما مثل مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه وقتی در یک مسئله علمی گیر میکرد، مغز خودش رو کار انداخته بود، تحقیقات خودش رو کرده بود ولی در بنبست بود، می آمد بالای سر حضرت معصوم سلام الله علیها دو رکعت نماز می خوند، از خدا کشف راز علمی رو می خواست، بعد در تفکر بعدی براش کشف می شد. ابن سینا هم همین جور بوده، او هم در بنبست های علمی به نماز پناهنده می شد. معلوم می شیم مختلف الملائکه خیلی اسرار داره. اگر در مراحل علمی هم شما بخواید انشاءالله این ذلت این سرفکندگی جهان اسلام رو در بعد علمی جبران بکنید، یک توسل مهمی داشته باشید به مختلف الملائکه که خزائن علم در اختیارشون هست، یک مرتبه ببینید یک ابتکارات علمی برای شما پیش میاد، همون گونه که انقلابتون در پهنه سیاسی معجزه آسا بود، در مسیر علم هم یک حرکت، یک انقلاب معجزه آسا میکنید. و والله این از حضرات معصومین ساخته است. و مختلف الملائکه، سلام میکنیم به شما ای بزرگان ما، که نه بزرگ مایی، که همه فرشتگان پیش شما رفته آمد دارند و نیروهای عالم به دست شما گذاشته شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.